صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم خودداری از رها کردن واپسین بت با ما همراه باشید.
با شما هستیم با آخرین برنامه از مجموعه گناهان 12 گانه نادیدنی، گناهانی که اگر اونها توجه داشته باشیم و در مورد اونها حساسیت لازم رو به خرج بدیم، قطعا ایمانداران پرثمری خواهیم بود. قصد ما در این برنامه ها این بود که شما رو با 12 گناه و هر کدوم رو با مثالی از کلام خداوند آشنا بکنیم که حقیقتا اگر نخواهیم در قبال اونها کنکاش بکنیم و وقت بگذاریم، اونها رو نمیتونیم که ببینیم. دعا و آرزوی ما این هست که این برنامه ها تونسته باشه به شما کمک کرده باشه که در زندگیتون ایمانداران پرثمری باشید. در زندگیتون ایماندارهایی باشید که برای کلیسا و شهرتون قلبتون میتپه. ایماندارانی باشید که برای بیداری روحانی برای شهرتون و برای دنیا غیرت داشته باشید. بخش دوم آخرین گناه رو با شما هستیم با عنوان خودداری از رها کردن واپسین بود. در برنامه گذشته متوجه شدیم که در زندگی ما چیزهایی وجود دارند که در نهان قلب ما هست. گاهی ما متوجه اونها هستیم و گاهی نیستیم که جای خداوند رو در زندگی های ما گرفته، یعنی بت. هر چیزی که باعث بشه ما خداوندمون رو کمتر دوست بداریم و میل و علاقه و اشتیاق ما نسبت به اون چیز شدیدتر باشه و خداوند و حضورش در زندگی ما کم رنگتر بشه، اون گناه ما و بت ما هست. خیلی از مسیحیان بی ثمر هستن، چون با وجود اینکه 90% زندگیشون رو به خداوند دادن و بر طبق فرمانهای او زندگی می کنند، با دقت هرچه تمامترشون مراقب اون 10% یا شاید 2% یا حتی 1% باقی موندهی هستند که 2 دستی به او چسبیدند و اون رو بیشتر از هر چیزی در زندگیشون دوست دارند و ذهنشون رو درگیر می کنه. خیلی وقتها چون در زندگی خودمون درصد بالایی رو به خداوند اختصاص میدیم و تا حد زیادی به او سپردیم، فکر میکنیم که اراده اون رو به طور کامل در زندگیمون انجام میدیم. حتی برخی از خادمان خدا که تمام وقت خدمت میکنند به این باورند که مجاز هستند بت‌های کوچکی رو در گنجینه های خودشون، منظور قلبشون هست، داشته باشند و اون رو مخفی بکنند. اما عزیزان، همین بت‌های کوچک هستند که نمیگذارند ما برای پادشاهی خداوند اشخاص مثمر ثمری باشیم. ممکن هست بگید من مطمئن نیستم که 100% زندگیم رو به خداوند دادم یا نه. شاید بتی در دلم مخفی هست. شاید هنوز محدوده ای از اون رو به عیسی مسیح تسلیم نکردم. ناامید نشید. برای تسلیم شدن کامل میشه راهکارهای خیلی مفیدی رو پیدا کرد. 6 گام اساسی و مهم وجود داره که در برنامه گذشته به 3 گام ابتدایی اونها اشاره کردیم. عنوان این 3 گام از این قرار بود: عیسی رو نیکو بخوانید، ولی بدانید که او خداوند هست. عیسی خیلی والاتر از یک استاد نیکو هست. او خداوند قادر متعال هست. خود عیسی فرمود که پرستندگان او باید اون رو در روح و راستی بپرستند. این پرستش نه پرستش جسمانی است و نه حضور فیزیکی و ظاهری در یک مکان مذهبی، بلکه حضوری معنوی و وقف کامل به اراده خداست. ما باید از مرحله ستایش بگذریم و وارد مرحله پرستش بشیم. این نخستین گام هست که عیسی رو نه تنها نیکو بخوانیم، بلکه او رو همچون خداوند اطاعت بکنیم. قدم دوم این بود، فرمانها رو نگاه داریم و گوشمون به فرمانده باشه. در لوقا 18:19 عیسی از رئیس ثروتمند میپرسه که چرا اون رو نیکو میخوانه؟ و بعد به او اطمینان میده که هیچ کس جز خداوند نیکو نیست. عیسی میخواست که اون جوان ثروتمند از گفتن کلمات زیبا فراتر بره. از او اطاعت، دل پذیرا و تسلیم کامل میخواست. خیلی ها میکوشند فرمانها رو نگاه دارند، ولی اصلا فرمانده رو گوش نمیکنند. چشما و گوشهاشون با اون چه که امروز خدا به کلیسا میگه هماهنگ نیست. شاید فهرستی بلند بالا از قواعد مذهبی رو رعایت می کنند، اما صدای خداوند رو نمی شنوند. گاهی ما درگیر روابطی می شیم که برای زندگی ما بت می شند. گاهی توجهمون به چیزهایی جلب می شه که اون موقع است که نمی تونیم صدای خداوند رو بشنویم و از او اطاعت بکنیم. لازم هست که اونها رو دور بریزیم. لازم هست که این بت‌ها رو بشکنیم و در حضور خداوند بایستیم. بهترین وقتها و توجهمون رو به خداوند بدیم تا که گوش جان ما شنوای صدای خداوند باشه. گام سوم از این قرار بود. خدا رو به خاطر وفاداری مذهبی گذشتمون شرک بکنیم، ولی برای روحانیت کنونی خودمون روی اون حساب نکنیم. عیسی به رئیس جوان اینطور میگه، احکام را میدانی، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی دار. گفت همه اینها را از کودکی به جا آوردم. عزیزان، جوان به عبارت بهتر اینطور میخواست بگه که من آموزه های صحیح رو دارم، سابقه زندگیم درسته، شخص مطیع و با انضباطی بودم، دیگه باید چی کار بکنم؟ وقتی باور میکنیم که اطاعت گذشته یا آموزه های صحیح سبب نجات ما میشه، همیشه با یک مشکل روبرو میشیم. عزیزان، تمام گذشته مذهبی شما، همه چیزهای خوبی که فرا گرفتید، هر آموزش و آمادگی که در طریقهای خداوند کسب کردید، اگر همکنون در نااطاعتی به سر میبرید، فایده‌ای برای شما نداره. اگر هنوز در دل خودتون بتی دارید، هیچ فرقی نمیکنه که چقدر در گذشته خوب بودید یا کارهای نیکو انجام دادید و در چه موقعیتی در کلیسا خدمت میکنید، یا حتی چند آیه یا چند باب یا حتی کل کتاب مقدس رو از بر هستید. امروز در ارتباط با خداتون تقصیرکار هستید. بت‌های شما اطاعت گذشته شما را از بین میبرند. وقتی به حضور روح القدس میریم، او برای سخن گفتن با دلهای ما و نشون دادن بت‌هامون راهی رو مهیا میکنه. هنگامی که او به تفتیش و کاوش در روح ما میپردازه، در برابر نورافکنش نباید مقاومت کرد. خداوند روشن و صاف با ما سخن میگه. اگر هنوز در دلهاتون بتی هست، دعا بکنید که گوش جانتون اون چوری که روح القدس به شما میگه و به اون اشاره میکنه بشنوید. و اما گام چهارم، راقب به شناسایی، تشخیص و از بین بردن واپسین بت باشید. عیسی در لوقا فصل 18:22 به رئیس جوان و ثروتمند میگه هنوز یک چیز کم داری. عیسی از او نخواست که سراسر زندگیش رو عوض بکنه، بلکه فقط یک چیز خواست. شاید شما هم تنها یک چیز کم داشته باشید و به محض اینکه اون بت رو بشکنید، روحتون برای خدمت به خدا چنان آزاد بشه که هرگز تا به حال این گونه نبوده. خدمتتون در زمینه‌هایی که پیشتر بی ثمر بوده، قطعاً ثمر بخش میشه. وقتی که بچه بودم، یکی از بستگانم انگشتری مخصوصی به من داد که درون اون محفظه کوچک بود که میتونستم چیزهای کوچیکی رو توش قایم بکنم. با خودم فکر میکردم که چقدر عالی میشه اگر پاسخ پرسش‌های امتحانی مدرسه رو به صورت خلاصه روی کاغذهای کوچیکی بنویسم و داخلش بذارم. یادداشت‌ها رو آماده کردم و اون رو درون محفظه انگشتر گذاشتم و زنگ تفریحی به دوستانم نشون دادم و گفتم نگاه کنید من چی کار کردم. هیچ کس متوجه نمیشه. با خودم اندیشیدم که نقشم برای تقلب بسیار زیرکانه و کاربردی هست. یادداشت رو دوباره درون انگشتر قرار دادم و در خلال آزمون از پاسخهایی که فهرستوار روی آنها نوشته بودم روی ورق امتحانی هم رونوشت برداری کردم. حالا که به گذشته فکر میکنم، اون وقتی که برای صرف آماده کردن کاغذ تقلب با خطوط بسیار ریز صرف کردم، از زمان مطالعه درس ها و حاضر کردن اونها بسیار بیشتر بود. از قضا وقت امتحان همه پاسخ ها رو بلد بودم و چون وقت زیادی رو صرف نوشتن پاسخ ها کرده بودم، بنابراین درس رو هم یاد گرفته بودم. روزی خواهری در کلیسا به من گفت آیا میدونی اون چه که انجام داده ای گناهه؟ و تو با تقلب سر جلسه امتحان در واقع به دروغ و فریب متوسل شدی؟ در حضور خداوند توبه کردم. از خداوند خواستم من رو به خاطر تقلب ببخشه. روحم نسبت به گناه مجاب شد. دونستم که کارم اشتباه بوده و اون اشتباه رو اصلاح کردم. اما دوستان اخیراً شنیدم که نوع جدیدی از تقلب میان دانش آموزان و دانشجویان رواج داره. تقلب اینترنتی. بچه‌ها و نوجوانان و دانشجویان کالج میتونن مقاله کسی دیگر از روی اینترنت پیدا بکنن، نام خودشون رو بر بالاش بگذارن و به عنوان تکلیف درسی تحویل آموزگار یا استادشون بدن. این شیوه جدید تقلب تنها نمونه‌ای هست از صنعت فریبکاری که در فرهنگ‌های ما به وجود اومده. تحویل دادن مقاله‌ای که خودتون اون رو ننوشتید یک دروغ هست. وقتی نام خودتون رو روی مقاله میگذارید که نوشته شما نیست، در واقع میگید که خودتون خالق اون اثر بودید و این دروغه. شاید این گناه کوچکی به نظر بیاد، اما باید اعتراف بکنم که وقتی که نخستین بار به تقلب متوسل شدم، اونقدرها هم به نظرم بزرگ نبود تا اینکه الزام روح بر من اومد. در بعضی درس‌ها تقلب کردن تبدیل به یک عادت شده بود. بچه ها به هیجان تقلب کردن، دروغ گفتن و فریب دادن آموزگار خودشون معتاد شده بودند. این عادت در بزرگسالان میتونه به رفتارهای دروغی به ساعت کار خودشون تبدیل بشه. این رفتارها نمونه های آشکار دروغگویی و تقلب هست. هرچند ممکنه که این کارها به اندازه زناکاری یا قتل بزرگ و فاجعه بار به نظر نرسه، ولی اگر در همین موارد کوچک بلغزیم، مجرم به شکستن تمامی شریعت هستیم. شاید شما کسی هستید که از پیش در مسیر کلام خدا گام برمی‌دارید. شاید زندگیتون به روالی خداپسندانه پیش میره و خلاصه با او زندگی می‌کنید. شاید خانه شما بر پایه الگوهای کتاب مقدسی شکل گرفته و سازمان داره. با این وجود حتی اگر یک گناه در زندگیتون وجود داره، دعوت خدا از شما این هست که همین امروز این آخرین بت رو هم در هم بشکنید. شاید بت شما چیز ملموسی نباشه. اون میتونه غرور، برتری مذهبی یا نبخشیدن کلیساتون به خاطر اون باشه که شما رو زمانی رنجوندند. شاید بدین خاطر هست که ایمانداری یا یکی از رهبران کلیسا در شما رنجش ایجاد کرده و حالا تصمیم گرفتید که خداوند رو با تمامی دل و جان خودتون مثل گذشته خدمت نکنید. این گونه تصمیم ها میتونن برای باقی عمر شما مانعی بر سر راه شما باشند. من نام اونها رو ضربه های مذهبی میگذارم. لازم هست که همین امروز از دست اونها خلاص بشید. دعا میکنم که این واپسین گناه هم از دل شما پاک بشه. باشه که در پادشاهی خدا همچون کودکی معصوم باشید. باشه که اعتمادتون در خداوند تجدید بشه و به خاطر همین اعتماد، اعتمادتون بر بدن مسیح یعنی ایمانداران دیگه هم احیا بشه. قدم پنجم این هست که در قبال پول فلسفه‌ای بنیادین یا ریشه‌ای اتخاذ بکنید. کسانی که میخوان جدن همه چیز زندگی خودشون رو به خداوند تسلیم بکنند، در قبال پول خیلی ریشه‌ای باید عمل بکنند. جان وسلی همیشه میگه تا میتونید پول به دست بیارید، تا میتونید پسنداز بکنید و آنگاه تا میتونید به دیگران ببخشید. به باور من عزیزان، این یکی از بهترین و کتاب مقدسی ترین فلسفه هایی هست که میشه در قبال پول و مسئله مالی از اون یاد کرد. من به فقر موعظه نمی کنم و بلکه به کوشایی وضع میکنن، ما میتونیم تا جایی که خداوند اجازه میده پول به دست بیاریم. همچنین باید برنامه درستی هم برای پسنداز درآمدمون داشته باشیم، ولی باید آماده باشیم که هرگاه خداوند لازم دونست با سخاوت و گشاده دستی برای کار او پول خرج بکنیم. یقین دارم که بیداری روحانی که اکنون در حال آمدن هست از لحاظ مالی هزینه سنگینی داره، چون باید این بیداری به سراسر دنیا سرایت بکنه. باید به فکر پول جمع کردن باشیم تا هرگاه که خداوند خواست در اختیارش قرار بدیم و اونگونه که هدایتمون میکنه با بهرهگیری از این منابع مالی که خود او در دسترس ما قرار میده بتونیم به افراد بیشتری خدمت بکنیم. از دیدگاه یهودیان سعادت دنیوی نشانه لطف الهی هست. شاید به خاطر همینم بود که اون رئیس جوان و ثروتمند با این موضوع دست به گریبان بود. اون نخست در برابر عیسی زانو میزنه، اما وقتی سخن عیسی رو میشنوه اون وقت میگه که خداوند را فکر نمی کنم بتونم این کار رو بکنم. اون چه که تو از من میخوای در درونم کشمکشی مذهبی ایجاد کرده، چون از بچگی به من آموختند که رفاه و ثروت دنیوی نشانه برکت خداوند هست و من دوست ندارم که فقیر باشم. عیسی هیچ وقت منکر این مسئله نشد که ثروت مادی برکتی از جانب خداوند هست، بلکه مسئله اینجاست که ثروت و رفاه میتونه تبدیل به لعنت بشه اگر اون رو با تمامی دل خودمون تسلیم اراده خدا نکنیم. و آخرین قدم این که اخلاقیات عملی بنیادین رو به کار ببندید. عیسی خیلی سختگیر بود. به رئیس ثروتمند گفت من فقط به این اکتفا نمی کنم که تو من رو بستایی و نیکو من رو بخوانی. میخوام که تو بوت زندگیت رو رها بکنی و از عقب من بیای. من با تو کار دارم. این رئیس ثروتمند میتونست به طور بالقوه یکی از شاگردان عیسی باشه، ولی هرگز چنین نشد. تا جایی که ما اطلاع داریم او هیچگاه پیرو مسیح نمیشه. کتاب مقدس میگه که وقتی عیسی از او میخواد که همه چیزش رو رها بکنه بسیار اندوهگین میشه. اون با خودش کشمکشی درونی داشت و نمیتونست از تصمیمی که گرفته شادمان باشه. اخجویان عزیز، اونهایی که از رها کردن واپسین بوت زندگیشون خودداری میکنند، اونهایی که از وقف کردن کامل خودشون سر باز میزنند، ماتم خواهند گرفت. اونها البته که میدونند بزرگترین فرصت زندگی خودشون بخت پیوستن به جرگه عیسی رو از دست دادند. عزیزان، اگر به عیسی نپیوندیم، در روح ما چیزی هست که ما رو ملزم میکنه و از ما خواهد پرسید که چرا همه چیز رو به او نسپردیم. رئیس جوان و ثروتمند واقعا میخواست که از عیسی پیروی بکنه، ولی از طرف دیگه میخواست همه ثروت خودش رو هم داشته باشه. بیای تا تصمیم بگیریم مثل اون رئیس جوان نباشیم. عزیزان، همین اواخر یک عبارت نظرم رو خیلی جلب کرد. اون عبارت از این قرار بود: روحانیت ما نه در اون چه که انجام میدیم، بلکه در اون چه که ما برمیگزینیم آشکار میشه. ما از این جهت که خیالات و امیال زیبایی در سرمون داریم روحانی محسوب نمیشیم، بلکه چون پیروی عیسی رو انتخاب میکنیم روحانی به حساب میاییم. اون زمان روحانی هستیم که تصمیم میگیریم همه چیز رو تسلیم خداوند بکنیم. راز تقدس در پیروی کردن یعنی آمادگی برای پیروی از فرمانهای عیسی. عزیزان شنونده، هنوز وقت هست که از هر گناه بخشوده نشده، از هر تلخی روح یا خودداری جدی از یاری رسوندن به بدن مسیح توبه کنید و همه وظایف خودتون رو به انجام برسونید. هنوز برای رها کردن واپسین بت فرصت دارید. کلام خدا در باب 19 انجیل لوقا، یعنی یک باب پس از داستان رئیس ثروتمند، داستان دیگری رو به ما بازگو میکنه. این داستان از مردی ثروتمند به نام زکا یاد میکنه که با تمام عشقش نسبت به پول به اون پشت میکنه و تاوان همه ناراستکاری های خودش رو میپردازه و بعد زندگی خودش رو تماماً وقف پیروی از عیسی میکنه. زکا آدم چندان مذهبی نبود، در واقع یک دوز و نیرنگ باز بود، ولی واکنش او نسبت به عیسی به ما نشون میده که کاملا آماده بود تا زندگی خودش رو به طور تمام عیاری به خداوند وقف بکنه. کلام خدا در لوقا فصل 19 آیه 8 اینگونه می فرماید: اما زکا از جا برخاست و به خداوند گفت: سر بر من، اینک نصف اموال خود را به فقرا می بخشم و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم 4 برابر به او باز می گردانم. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. برادران و خواهران من، استعدای من از شما این هست که مشتهای خودتون رو باز بکنید و هرچه که در اونها هست رها بکنید و بعد از مسیح پیروی کامل بکنید. اون چیز میتونه یک رابطه باشه که از ملاقاتهای خوب مسیحی شروع شده به دامهای غیر اخلاقی منتهی شده. میتونه یک رابطه عاشقانه یا یک احساس قلبی باشه که در راه اراده خدا نیست. شاید احساسات شما درگیر دوستی یا رابطه اشتباه هست و شما این رو خوب میدونید. میگن که بله، من میخوام خدا رو خدمت بکنم، ولی همچنان مشت خودشون رو دور اون رابطه غلط گره کردند و حاضر به رها کردنش نیستند. این بت حتی میتونه برکات عادی یا شغلی خاص باشه. میتونه دیدگاه ها یا احساسات قلبی باشه که خدا در اونها راه نداره. میتونه چیزی باشه که فقط شما از اون آگاهید. یک بت پنهان که در شکافی از شکاف های قلب شما مخفی هست. عزیزان، میدونید چه چیزهایی رو باید روی مذبح خداوند قرار داد؟ رئیس جوان ثروتمند خیلی اندوهگین بود، چون نمیتونست از آخرین گناه خودش دست بکشه، ولی زکا وقتی با عیسی دیدار کرد شادمان شد، چون با میل و رغبت کامل همه چیز رو به او تسلیم کرد. این که در گذشته چقدر گناه کردید یا چه گناهانی در زندگیتون باقی مونده اصلا اهمیت نداره. اگر امروز توبه بکنید، خداوند لوح ضمیرتون رو کاملا پاک میکنه. او شما رو تماما پاک خواهد کرد. او هاردیسک شما رو پاک میکنه و زندگی روحانیتون از نو فرمت میشه. به همین ترتیب اصلا مهم نیست که در گذشته چقدر پارسا بودید یا اعمال مذهبی به جا می آوردید. اگر از رها کردن واپسین بت امتناع کنید و در وضعیت گناه بمونید، خداوند لطف خودش رو از شما دریغ میکنه. عزیزان، اشتیاق قلبی من این هست که شما شنونده عزیز واپسین بت زندگی خودتون رو به خداوند بسپارید و قدرت دگرگون کننده اون رو در زندگیتون تجربه کنید. زندگی که با سرسپردگی و محبت کامل وقف او میشه. خواهران و برادران عزیزم، این برنامه هم به پایان خودش رسید. خداوند خودمون رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم که فرصتی عطا کرد تا بتونیم مطالب مهمی رو با شما در میون بگذاریم. عزیزان، این 12 گناه بسیار اهمیت دارند. اگر میخواید برای خداوند فرزندی شایسته و شاهد امینی باشید، اگر برای شهر خودتون غیرت دارید، اگر دوست دارید که بیداری روحانی در شهر شما و در تمامی جهان بیاد، باید تک تک این گناهان رو در زندگیتون پیگیری بکنید و اونها رو پاک بکنید. باید که توبه بکنید. باید که ضمیر خودتون رو جستجو بکنید. باید نهان قلب خودتون رو جستجو بکنید. باید دعا بکنید که خداوند به شما این قوت رو بده تا شما رو نسبت به گناه مخفی درون قلبتون ملزم بکنه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.